أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث تشکیک چند مسئله مطرح بود. اول اینکه التشکیک ما هو به، دوم اینکه التشکیک حل هو به، سوم اینکه التشکیک عین هو به یا به تعبیر دیگر کم هو به. در مسئله اولا و فصل اول که تشکیک چیست، اشاره شد به اینکه عناصر محوری تشکیک را چهار چیز تشکیل می‌دهند. اگر وحدت باشد حقیقتا، یعنی یک امری حقیقتا واحد باشد نه اعتبارا، و کثیر باشد حقیقتا که کثرتش اعتباری نباشد حقیقی باشد، و اون وحدت حقیقی عامل تولید این کثرت باشد حقیقتا نه اعتبارا، و این کثرت حقیقی به همون وحدت برگردد و منتوی در اون وحدت باشد حقیقتا نه اعتبارا، وقتی این عناصر چهارگانه حاصل شد تشکیک محقق است. البته منظور از تشکیک اونچه که در فلسفه مطرح است، نه اونچه که در مفاهیم کلی در منطق مطرح است. این عناصر چهارگانه تشکیک را چهار بحث از مباحث رسمی فلسفه به عهده دارد. مسئله وحدت حقیقی وجود را مبحث وحدت مفهوم وجود به عهده می گیرد، یعنی وقتی ثابت شد که وجود دارای یک مفهوم است، از وحدت مفهوم پی به وحدت مصداق ببریم که این مقداری درباره او بحث شد، بعد به نقد او هم باید پرداخت. عنصر دوم را که کثرت حقیقی وجود باشد، اون را حس تأیید می کند و مسائل فلسفی اثبات می کند، یعنی بحث های تقسیمی فلسفه که ثابت می کند الموجود اما واجب و اما ممکن، اما ذهنی و اما خارجی، اما بالقوه و اما بالفعل، اما مجرد و اما مادی، اما قدیم و اما حادث، اما عاقل و اما معقول، اما علت و اما معلول، این گونه از بحث‌های تقسیمی عهده‌دار اثبات کثرت حقیقی وجود است. گذشته از اینکه کثرت‌های ارضی را هم ما حس می‌کنیم. پس وجود حقیقتاً کثیر است نه اعتبارا. عنصر سوم را مسئله اصالت وجود به عهده می گیرد، یعنی این واحد است که اون کثرت را تولید کرده است و اون کثرت از هیچ جا بر نخواست مگر از اون واحد. چرا؟ چون فرض در این است که وجود اصیل است. این یک مطلب. وقتی وجود اصیل شد ماهیت می شود اعتباری و متأخر از وجود. این دو مطلب. اگر ما یک کثرت حقیقی داشتیم و این کثرت در وجود بود، حتما خود وجود عامل این کثرت است، زیرا ماهیت که امری است اعتباری و بعدها انتزاع و اعتبار می شود، هرگز نمی تواند در تحقق کثرت که مقدم بر اوست نقشی داشته باشد. اون کثرتی که از ناحیه ماهیت ظهور می کند که در منظومه مرحوم سبزواری آمده است به کثرت الموضوع قد تکثرا، این که می گوییم الارض موجود، از سماع موجود، از انسان موجود، اینا کثرت های عرضی هستند، عرضیان که بالعرض دامنگیر وجود می شود و بعدها ظهور می کنند و فعلا خارج از بحثند. اون کثرتی که ثابت شد که وجود یا واجب است یا ممکن، یا علت است یا معلول، یا مجرد است یا مادی، یا قدیم است یا حادث، یا ذهنی است یا خارجی، یا عالم است یا معلوم، یا بالقوه است یا بالفعل، اینا کثرت‌های حقیقی است که مال خود وجود است. پس تنها عامل تولد این کثرت حقیقی همون وحدت حقیقی است. این عنصر سوم را مسئله اصالت وجود به عهده می‌گیرد. عنصر چهارم که بازگشت این کثرت حقیقی به همون وحدت است و این کثرت حتماً به یک پایگاه واحدی رجوع می‌کنند، این فصل چهارم و عنصر چهارم را مبحث بساطت وجود به عهده می‌گیرد. چون وجود بسیط است، هرگز نمیتوان گفت اینها از یک جهت با یکدیگر شریکن، از جهت دیگر با از یکدیگر ممتاز، که مثلا در جنس با هم شریک باشن، در فصل از هم ممتاز باشن، در ماده با هم شریک باشن، در صورت از هم ممتاز باشن، زیرا او مبرای از جنس و فصل و منزه از ماده و صورت است. وقتی منزه از ماده و صورت و مبرای از جنس و فصل بود، هر گونه کثرتی باید به همین وحدت برگردد. چون این چنین است، یعنی وجود بسیط است، پس کثرت به وحدت برمی‌گردد. نتیجه اون که عناصر چهارگانه تشکیک را اون مباحث چهارگانه فلسفه به عهده می‌گیرد. و باز بررسید که ما در غیر وجود هرگز این چنین کثرت تشکیکی نداریم، گرچه به عنوان تقریب ذهن گاهی به مراتب نور مثال زده می شود، گاهی به مراتب عدد مثال زده می شود، گاهی به مراتب خطوط در کم متصل مثال زده می شود، ولی همه اینها کثرت را از ناحیه وجود دارد. زیرا اگر ما فرض کردیم عدد که یک ماهیتی است به عنوان کم منفصل، همین ماهیت را می داشتیم ولا غیر، هرگز خود این ماهیت عامل کثرت نبود. اگر وجودی در کار نبود، نه ما عدد دهی داشتیم، نه عدد بیستی، نه عدد کمتری، نه عدد بیشتری. زیرا این مراتب گوناگون وجود است که کم و زیاد است، وگرنه خود عدد به ماه و عدد هرگز کم و زیاد ندارد. اگر وجود قوی تر بود میشه 100، وجود ضعیف بود میشه 10. چین که اگر ما مقوله اضافه نمی داشتیم، زیاده و نقص هم ظهور نمی کرد، یا کیف مختص به کم نمی داشتیم، زوجیت و فردیت هم ظهور نمی کرد. این که می گوییم بعضی اعداد زوجن، بعضی فردن، بعضی از خطوط زائدن، بعضی از این رو ناقصن، ما به وسیله مقوله اضافه یعنی زیاده و نقص، و به وسیله کیف مختص به کم یعنی زوجیت و فردیت، زمینه کثرت عدد را یا خطوط را تعیین میکنیم. پس خود خط از اون جهت که خط است، خود عدد از اون جهت که عدد است، هرگز عامل تحقق کثرت نخواهد بود. چرا دیگر؟ چون در تمام این بحث‌های فلسفی که یاد شد، اصلا سخن از ماهیت نیست، ولی کثرت این حقیقی اینها را فلسفه ساخته می‌کند. در ماهیات همین طور است، بله. یعنی در خارج ما با قطع نظر از ماهیت، موجود یا قائم به خود است یا قائم به غیر، یا علت است یا معلول، یا ذهنی است یا خارج. در خارج همین طور است، مگر واجب ماهیت دارد؟ یا در علت ماهیت مأخوذ است، یا در مجرد ماهیت مأخوذ است، حالا خواه ماهیت باشد یا نباشد. این وجود یا رابط است یا رابطی یا نفسی، این وجود یا عین ذات است یا قائم به غیر، اینا مراحل. ایرا برهان میگوید خارج که محسوس ما واجب رو که از راه حس به دست نیاوردیم، مجرد رو که از راه حس به دست نیاوردیم، قدیم رو که از راه حس به دست نیاوردیم. اینها با برهان فلسفی اثبات شده است. حس در کثرت‌های خارجی کمک میکند ما را. خب اینها سخنانی بود که در بحث دیروز گذشت و چیز تازه امروز تا الان به عرض نرسید. اگر یکی از این عناصر چهارگانه تشکیک مورد نقد قرار بگیرد، اونگاه اصل تشکیک حقیقت وجود به ماهی حقیقت وجود زیر سؤال می رود. ممکن است ضلعی از او بماند، ولی اصل این که حقیقت وجود تشکیکی است نه تباین، او ممکن است زیر سؤال برود. اگر اون عنصر اول که وجود واحد است، وحدت او اثبات نشود، اصل تشکیک حقیقت وجود ممکن است زیر سؤال برود. عناصر سگانه دیگر، یعنی کثرت وجود، ظهور وحدت بر کثرت و رجوع کثرت به وحدت، اینها را مسائل دیگر به عهده میگیرد، مباحث دیگر فلسفه. اما اون عنصر اول را این مبحث فلسفی به عهده داشت که در یک بحث ثابت کردن وجود دارای مفهوم واحد است، مشترک معنوی است، با برهان ثابت کردن نه با اصول ادبی. بعد هم فرمودن بین که این معنای واحد را نمی شود از امور متباین به ماهی متباین انتزاع کرد. در بحث اشتراک معنوی همون بیان مرحوم سبزواری 6 تا دلیل که 5 تاش برهان بود، یکی تأیید که در اسفار مفصل آمد و در منظومه به صورت شعر یاد شد که یه اشتراک هو سلوح المقسمی، ثابت شد که این لفظ وجود دارای یک معناست. بعد در مسئله اثبات تشکیک وجود که مصداق حقیقت واحد دارد، فبودن لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع، یعنی این مفهوم واحد را ما از متباینات به ماهی متباینات انتزاع نمی کنیم، زیرا رابطه مفهوم با مصداق رابطه حکایت به ذات است. اونقدر این رابطه قوی است که به فرض محال اگر مفهوم به خارج بیاید می شود عین مصداق، و مصداق به فرض محال به ذهن بیاید می شود عین مفهوم. و اگر ما از امور متباین به ماهی متباین خواستیم یک مفهومی انتزاع بکنیم، یا خصوصیت اون متباین اول دخیل است، پس نمی توان این مفهوم را از متباین دیگر انتزاع کرد. اگر خصوصیت اون متباین دوم دخیل بود، نمی توان اون مفهوم واحد را از متباین اول انتزاع کرد و هاکس. و اگر ما از متباینات به ماهی متباینات مفهوم واحد انتزاع بکنیم، لازمش این است که واحد عین الکثیر باشد و تاری باطل و المقدم و مثله. بر اساس این قیاس استثنایی ثابت کردن وقتی مفهوم واحد شد، مصداق حقیقتاً واحد است. و فرق است بین اینکه واحد تحته الکثیر باشد، مثل جنس که تحته الانواع الکثیره، نوع که تحته الاصناف او الانواع افراد الکثیر، و بین اینکه واحد عین الکثیر باشد. واحد عین الکثیر باشد مستحیل است، اما واحد تحته الکثیر باشد این رایج است. این حرفای هم بود که در بحث دیروز بررسی و در منظومه مرحوم سبزواری هست. بر این حرف نقد شده است، یعنی بر این عنصر اول. به خلاصه نقدم چند مطلب است. مطلب اول این که این مفهوم اگر ماهیت باشد، چون ماهیت عین مصداق است و در خارج موجود است، وحدت او نشانه وحدت مصداق است، یک. کثرت او نشانه کثرت مصداق است، دو. و اگر این مفهوم ماهیت نبود، معقول اول نبود، معقول ثانی بود، رو اعتبارات عقلی بود، چون خود این مفهوم در خارج وجود ندارد با اعتبارات عقلی انتظام شود، لازم نیست که ما او را از مصداق واحد انتظار بکنیم. نه، وحدت او مستلزم وحدت مصادیق است، این سه، نه کثرت او مستلزم کثرت مصادیق است، چهار. پس دو امر مربوط به ماهیت است که معقول اول، و دو امر مربوط به مفهوم و معقول ثانی است که معقول اول نیست و مفهوم مستر است. اگر این معنای ذهنی ماهیت مثل انسان، چون انسان یک نوع یک ماهیت است، مصادیق او باید مشترک حقیقی باشد. یعنی افرادی که تحت انسان مندرجند یه حقیقت مشترک دارد. و اگر کثیر بود مثل انسان و فرس و بقر و غنم، مصادیقی که تحت این ماهیات گوناگونند واقعا باید متفاوت و متباین باشند. یعنی مصداق انسان غیر از مصداق بقر باشد با تفاوت نوعی، و غیر از مصداق غنم و فرس باشد با تفاوت نوعی. پس این دو حکم مال ماهیت که معقول اول است، یعنی وحدت او مستلزم وحدت مصادیق و جهت شرکت مصادیق، کثرت اینها مستلزم کثرت تباینی مصادیق و تفاوتی مصادیق. ولی اگر این معنای جامع مفهوم بود، معقول ثانی بود، نه معقول اول، وحدت او مستلزم وحدت مصادیق نیست. ممکن است مصادیق متباین باشد، ما از متباینات روی اعتبار عقلی و ملاحظه عقلی مفهوم جامع انتظار بکنیم. و همچنین کثرت اینها مستلزم کثرت و تباین اون مصادیق نیست. ممکن است ما از یک مصداق به ملاحظات گوناگون چند تا مفهوم انتظار بکنیم. این چهار مطلب. برای روشن شدن این مطلب سوم به مطلب چهارم، دو تا نمونه ذکر می شود که جمعا می شود شش مطلب. برای روشن شدن مطلب اول و مطلب دوم نمونه نمی خواد، چون روشنی است. اگر ماهیت یکی بود، مثلا انسان، مصادیقش که افراد نوعاً حقیقتاً جامع مشترک دارن، و اگر ماهیت متعدد و متباین بود مثل انسان و فرس و بقر و غنم، مصادیق اون هم واقعاً متباین هم. اینا دیگر مثال نمیخواد. اما مطلب سوم و مطلب چهارم هر کدام نمونه میخواد، یک نمونه برای مطلب سوم، یک نمونه برای مطلب چهارم، که جمعا می شود شش مطلب. نمونه مطلب سوم این است که ما گاه یک مفهوم را از متباینات به ماهی متباینات انتظار می کنیم. مثلا مقولات نهگانه عرضیه، اینا متباین هستند و بسیط هم هستند. ما معنای عرض، یعنی معنای عین و را و ذات، این معنا را از این نه مقوله عرضیه متباینه انتظار میکنیم. پس میشود که یک مفهوم را از متباینات انتظار کرد، و از این بازتر ما مفهوم ماهیت را، یعنی مفهوم میم و الف و ها و یا و تای سکس، مفهوم ماهیت را، یعنی ماهی غالب موجب و ماهو را، از ده مقوله متباین به ذات انتظام میکنیم. میگویم جوهر ماهیت است، کم ماهیت است، کیف ماهیت است و مانند. این مقولات دهگانه متباین به ذات هن. ما از این امور دهگانه متباین به ذات یه مفهومی انتظام میکنیم به نام ماهیت، و اینا هیچ جهت شرکتی ندارن. و مصحح این اعتبار هم انتظار هم اعتبار عقلی است و ملاحظات عقلی، چون مفهوم که در خارج نیست. پس وحدت مفهوم دلیلی بر وحدت اون جهت مشترک نیست، مرحوم صدر متعلهینم، یعنی اون ناقد فرمایش صدر متعلهین را به عنوان کمک ذکر میکنند. مرحوم صدر متعلهینم میفرمان به این که از صدق یک مفهوم بر مصداق لازم نمیآید که اون مفهوم در مصداق باشد، در خارج باشد. یعنی این فرمایش را مرحوم صدر متعلهین در جلد یک اسفار صفحه 139 بیان کردن که از صدق مفهوم، به مجرد صدق مفهوم بر یک چیزی دلالت نمی کند که این مفهوم در خارج هست و عیناً در خارج موجود است، زیرا معقولات ثانی چنینن که صادقن ولی خودشون در ذهنن و مصداقشون در خارج است، عروضشون در ذهن و اتصاف در خارج. گاهی هم عروض اتصاف هر دو در ذهن است و اصلا منتها در اونجا البته مصداق خارجی ندارن. و در معقولات ثانی فلسفی مثل ممکن، معنی امکان، عروض در ذهن است و اتصاف در خارج و صرف صدق دلیل نیست بر اینکه این معنا در خارج موجود است. خب پس ما مفهومی داریم که واحد است و از مصادیق متعدد متباین انتظام می شود. این مطلب پنجم. مطلب ششم نمونه است برای مطلب چهارم و اون این است که ما گاهی مفاهیم کثیر را از مصداق واحد به ماه و واحد انتظام می کنیم. ما از یک شی مفهوم علم، قدرت، حیات و سایر صفات کمالیه را انتظام میکنیم. معنای وجود، معنای وحدت و امثال ذالک را انتظام میکنیم. شما هم میپذیرید که وجود و وحدت و امثال اینها مساوی‌اند. پس یک شی با اینکه بسیط است میتواند مصداق چند تا مفهوم باشد. پس کثرت مفهوم مستلزم کثرت مصداق نیست. این مطلب ششم. فتحصل در بین مطالب سته، اگر اون معنا ماهیت باشد وحدت او یقینا مستلزم وحدت حقیقی مصادیق است، مثل نوع واحد بر مصادیق هم می شود که جهت حقیقی واحد داشته باشد. این یک. و اگر اون معنا ماهیت‌های کثیره باشد مستلزم کثرت تباینی اون مصادیق است، مثل ماهیت فرس و بقر و غنم که متعددن، مصادیق اون هم واقعا متعددن. سوم، مفهوم اگر واحد بود دلیل نیست که مصداق واحد است. ممکن است مفهوم واحد را از مصادیق کثیره به متباین انتظام کنیم. چهارم، مفهوم اگر کثیر بود نشانه آن نیست که مصداق کثیر است، بلکه ممکن است از مصداق واحد ما چند مفهوم انتظار کنیم. پنجم که نمونه مطلب چهارم است، این است که ما معنای ماهیت، معنای عرض را از متباینات انتظار میکنیم و میشود گفت که ینتزع مما له توحد ما المعنى الواحد. شما که گفتید لأن واحدن لا ینتزع مما له توحد ما لم یقم، این وقوع دلیل بر امکان است. همه شما قبول دارید که ماهیت یک مفهوم دارد و بر ده مقوله صادق است، چون ماهیت که جنس مقولات نیست یا ماده مقولات نیست، و همچنین عرض که جنس اعراض نهگانه نیست، ماده اونها که نیست. از طرف دیگر ما معانی وجود، وحدت و امثال اینها را از یک مصداق به اعتبارات گوناگون انتظام کنیم که میشه مطلب ششم. پس کثرت مفاهیم دلیل کثرت مصداق نیست، وحدت مفهوم هم دلیل وحدت مصداق نیست. وقتی این چنین شد، اون عنصر اول تشکیک از این عناصر چهارگانه زیر سوال میره. پس چه باید گفت؟ راه حل این است که ما بگوییم حقیقت وجود بر اساس قانون علیت و معلولیت به اینکه معلول ربط به علت است، یه مراحل تشکیکی در سلسله علل و معلول هست، این یه مطلب که این کسره تشکیکی است. اونجا که علیت و معلولیت نیست، کسرت‌های بیگانه است، این دو مطلب. و در دار وجود ما دو نحو کسرت داریم، یک کسرتی که به وحدت برمیگردد و اون کسرت تشکیکی است، یک کسرتی که به وحدت بر نمیگردد و این کسرت تباینی. و این را میشود قول پنجم در مسئله قرار داد، چون در مسئله همون طوری که در اوائلش من هم اسفار آمده است، مرحوم سبزواری فرمود اقوال درباره وجود چهار تاست. یکی وحدت الوجود و الموجود که عرفا میگوین، یکی کسرت الوجود و الموجود که حکمای مشا دارن، یکی وحدت الوجود و کسرت الموجود که منصوب ذوق تعلق است، یکی وحدت در عین کسرت که حکمت متعالیه بران است. چون قول عرفا مقبول مثلا این ناقد نیست، که البته اون باید علاحده بحث بشود، و قول ذوق تعلق هم تام نیست، قول حکما هم، قول مشائین هم تام نیست، برای اینکه ما در وجود یک کسرت تشکیکی داریم و اون رابطه علی معلول است که معلول ربط محض است، مباین با علت نیست، و قول حکمت متعالیه هم تام نیست، برای اینکه ما دلیل نداریم که سراسر وجودها یک واحد باشند، پس یک قول پنجمی را میتوان ارائه کرد. و اون قول پنجم این است که وجودهایی که در سلسله علت و معلولن، چون معلولها ربط به علتن، اینا وحده تشکیکی دارن. اما وجودهایی که علت و معلول یک دیگر نیستن، اینا کسره تباینی دارن. پس وجود دارای دو کسرت است، این هم یک قول پنجم در مسئله. این خلاصه سخن. اما والذی ینبغی ان یقال، این است که در انتزای مفهوم قرارداد هیچ راه ندارد. مفهوم خواه معقول اول باشد، خواه معقول ثانی فلسفی باشد، خواه معقول ثانی منطقی، از مصداق به ذات خود حکایت می کند. و رابطه مفهوم و مصداق همونطوری که در تقریر عنصر اول بررسید به قدری قوی است که اگر این مفهوم به خارج بیاید می شود عین مصداق، و مصداق به ذهن بیاید می شود عین مفهوم. هر مفهومی یک مصداق به ذات دارد. ممکن است رابطه مفهوم با مصادیق بالعرض این چنین نباشد، ولی با مصداق به ذات خود این چنین است. اگر این مفهوم ماهیت بود، فرد دارد مثل نوعوج امثال زاد. اگر ماهیت نبود، معقول ثانی فلسفی بود، فرد ندارد ولی مصداق دارد. و منظور صدر متعلیهین هم که در جلد یک اسفار صفحه 139 فرمودن از صدق مفهوم لازم نمی آید که خود مفهوم در خارج باشد، این است که صدق اعم از آن است که این صادق خودش در خارج باشد مثل ماهیت، یا خودش از خارج انتزاع بشود خودش در خارج نباشد، مصداقش در خارج باشد مثل معقول ثانی فلسفی. مفهوم را نمیشد با اعتباراتی که مصداق در بحث معقول ثانی این موجود باشد، جرع دیگرش رابط باشد، جرع سومش محمول، محمول در ذهن باشد، موضوع در خارج باشد، رابط بین ذهن و خارج هم در خارج باشد که اتصاف در خارج است، یعنی وجود رابط، و این رابط موجود ذهن را به عین مرتبط کند. اینم از ابتکارات مرحوم صدر متعلی این است که فرمود معقول ثانی فلسفی به این معنا که عروض در ذهن باشد به اتصاف در خارج مستحیل است. نوع این حکما در 3-4 قرن اخیر آمدن گفتن که معقول ثانی منطقی آن است که عروض اتصاف در ذهن است، معقول ثانی فلسفی آن است که عروض در ذهن است و اتصاف در خارج. بعد ایشون فرمودن این محال است، برای اینکه اتصاف یعنی رابط، عروض یعنی وجود محمولی، موضوع در خارج باشد، رب در خارج باشد، ولی مربوط یعنی محمول تو ذهن باشد، این مستحیل است. چرا؟ بله، اگر یه چیزی موضوع باشد اونها میگویند که موصوف در خارج است، یعنی مثلا الشجر متصف بالامکان، الشجر ممکن، بعد میگن امکان در ذهن وجود دارد، شجر در خارج وجود دارد، اتصاف شجر به امکان هم در خارج وجود دارد. اتصاف یعنی رابط، یعنی این وجود رابط ذهن را به عین مرتبط میکند. خب این مستحیل است دیگر، اتصاف رو وجود رابط میدانند دیگر. خب پس نمیشود که یک مفهوم را از متباعناتی که هیچ جهت شرکت ندارن انتزاع کرد، اما اون دو نمونه‌ای که یاد شده است که ما یک معنایی را از متباعنات انتزاع میکنیم، نوع اینها در محضر مرحوم علامه مطرح شد. بزرگان دیگر هم این رو ظاهرا اشکال کردند و جواب دادند. اصل این سخن از قاضی عزاد است در مواقف، بعد میسری شریف هم در شرح مواقف این رو باز کرد، بعد هم در شوارق به صورت خاص آمد. در مواقف قاضی عزاد میفهمد به این که شما اگر خواستید از وحدت مفهوم وجود همین معنا را استفاده کنید، از در بحث اشتراک معنوی وجود این معنا را استفاده کنید که وجود دارای یک مفهوم است، بله ما این را میپذیریم که وجود دارای مشترک معنوی است و یک مفهوم است. اما اگر بیش از این خواستید استفاده کنید، خواستید بگوید به این که چون یک مفهوم است مصادیق او هم متماثلند، این را نمیتوان اثبات بکنید، برای اینکه ما عنوان ماهیت داریم، یعنی میم و الف و ها و یا و تایسک، این ماهیت ماهیت است به حمل اولی، مفهوم است به حمل شایب. ماهیت که ماهیت نیست، انسان که جنس و فصل دارد نوع حیوانات غص ماهیت است، وگرنه ماهیت که ماهیت نیست، ماهیت به حمل شایع مفهوم است نه ماهیت. و اگر ماهیت ماهیت بود و این مقولات دهگانه زیر مجموعه ماهیت قرار می گفتن، اون می شد جنس عالی، اینها این دهتا می شدن نوع او. ماهیت مفهوم است، چون که کوچکتر از او مسئله عرض است، یعنی عین و راوزاد، این مفهوم است ماهیت نیست. اون نه مقوله عرضی نه تا ماهیت و جامع اینها هم این یک مفهوم است. اگر معنای عین و راوزاد یعنی عرض این ماهیت بود، مقولات نهگانه میشد یک مقوله، یعنی این نهتا انواع نهگانه یک چیز بودن، نه اینکه اجناس نهگانه باشند بنابر همون حرف معروف. پس عرض یک مفهوم است بر نه ماهیت، ماهیت هم یک مفهوم است بر ده ماهیت. پاسخش این است که ما این ماهیت های دهگانه داریم، یکی جوهر، یکی عرض و امثال ذلک. این ده تا ماهیت که متباینند و بسیطن، ما از جهت تباین اینها و بساطت اینها معنای ماهیت انتزاع نمی کنیم، بلکه این ده تا ماهیت متباین یه جهت مشترکی دارد و اون جهت مشترک باعث می شود که ما یه مفهوم از اینا انتظار بکنیم. بیان ذالک این است که هر ماهیت یعنی چه؟ یعنی ماهیقال فی جواب ماهو، همه هر کدام از این ده ماهیت در جواب سوال قرار می گیرن. مثلا اگر سوال کردن که الحجر و ماهو، می گوین جوهرون کذا، این جوهر یقال فی جواب ماهو. خط چیست؟ می گوین کمون کذا، این کم یقال فی جواب ماهو. حرارت چیست؟ کیفون، این کیف قیل فی جواب ماهو. و ها کذا مقولات دیگر. مقولات را اصولا مقولات میگوین چون مقولا در جواب سوال گفته میشون. پس این ده تا ماهیت یه جهت بیرونی دارن که جدای از این هاست و در اون جهت بیرونی شریکن که یغالو فی جواب ماهو، یهملو فی جواب ماهو. ما بیرون از محدوده این ده ماهیت متباین یک دالان ورودی مشترکی داریم که این دالان ورودی مشترک قبر مشترک و معبر مشترک این ده ماهیت است. از اون یهملو فی جواب ماهو ما عنوان مقوله انتظار کردیم. مقوله در جواب ماهو بودن هم ماهیت است. ماهیت یعنی ما یقالو فی جواب ماهو. چین که از اون نه عرض، از اون نه مقوله عرضی، از بیرون دروازه ماهیت اینها، از اون معبر مشترک که به جنبه وجودی اینها برمیگردد، تمام این ده، تمام این نه مقوله عرضی در این جهت شریکن که وجودشون للغیر است. عرض وجوده فی نفسه این وجوده للغیر است. نحوه وجود اینها که معبر مشترک این نه ماهیت است یکسان است. این نه مقوله عرضی همه اینها وجودشون للغیر است. ما از اون معبر مشترک بین این نه مقوله که وجودشون للغیر است معنای عرض انتظام میکنیم. عرض ما وجوده فی نفسه عین وجوده للغیره. ما از کم به ماه و کم عرض انتظار نکردیم، از کیف به ماه و کیف عرض انتظار نکردیم، تا از نه مقوله متباین به ماه متباین یه امر این جامع انتظار کرده باشیم، بلکه بیرون از این نه ماهیت بسیط متباین یک معبر مشترک یافتیم و اون جنبه و سبقه وجودی این هاست که همه این نه مقوله در وجود شریک همند و شبیه همند که همشون در وجود به غیر تکیه میکنن. چون همشون در وجود به غیر تکیه میکنن از اون معبر مشترک ما مفهوم عرض انتظار کردیم. از همه اینها وسیع‌تر که نه در مواقف آمده نه در نقد ناقدان دیگر آمده، ما مفهوم ماهیت به معنای اعم، به معنای ما به شی هو هو، این را هم از وجود انتظار میکنیم، هم از ماهیات جوهری انتظار میکنیم، هم از ماهیات های عرضی انتظار میکنیم. برای اینکه اینها یک جهت بیرونی دارن که مشترک همه اینها است که البته به درون اینها تکیه میکند، اون است که هر شیئی فی نفسه خودش خودش هست. ماهیت معنای اعم شامل وجود و جوهر و عرض می شود، شامل واجب و ممکن می شود. ما به شی هو هو، هر چیزی خودش خودش است. این ماهیت ما به شی هو هو را که مفهوم است، ما از اون جهت مشترک اینها که هر چیزی فی نفس خودش خودش است انتظار می کنیم. بنابراین ممکن نیست که ما یه معنا داشته باشیم و از متباینات به ماهی متباینات که یک سبقه مشترک نداشته باشن، نه در درون نه در بیرون، بخوام انتظار بکنیم. ما وجود را از بیرون دروازه حقایق هستی انتظار نمی کنیم. این وجودات یه معبر مشترک ندارن که ما مفهوم واو و جیم و واو و دال را، مفهوم وجود را از اون معبر مشترک انتظار بکنیم. بلکه از متن هر هستی انتزاع میکنید. وقتی از متن هر هستی که انتزاع کردین، این اشتراک باید در درون این وجودات باشد، نه در بیرون اینا. در مواقف مسئله تشخص به ماهیت مثال زده شد، یعنی اون مواقف طبع بوراق صفحه 90 هست و اما این چاپ جدید مواقف جلد دوم صفحه 118، جلد دوم شرح مواقف قاضی عزیزی جدید با طبع جدید صفحه 118، اینجا ایشون فرمان بقد یون غزو هازان الوجهان بالماهیت و تشخص. بعد هم میفرماید اگه منظور تو این است که وجود مشترک معنوی است، این رو میپذیرید، اما خواستید از وحدت مفهوم به تماثل افراد پی ببرید، ما این رو قبول نداریم. ضمناً در حاشیه سیالکوتی گویا دیدی که از این حواشی که در ذیل همین مواقف هست، صفحه همون جلد دوم صفحه 118، یه بیان خوبی دارن و اون این است که متکلمین قائل به تماثلن. این یه حرف بسیار شیرینی است. از این دو حرف برمیاد، یکی که متکلم قائل است به این که وجود مصداق دارد، دوم این که متکلم قائل است به این که وجودات متباین نیستن، شبیه همه. درد و این کانال المتکلمون قائلین به تماثل ایزن، پس وجود مصداق دارد و متماثل هم هست، متباین نیست. خب به هر تقدیر نه، چون هر وجودی ضروری است، منتها همونطوری که وجود دارای درجات است، ضرورت هم داره درجات است. اگر وجود جز اعلى المراتب بود، ضرورت ازلی سهم اوست. اگر وجود جز وسط المراتب بود، ضرورت ذاتی سهم اوست. اگر جز مراتب نازله بود، ضرورت وصفی سهم اوست. از الوجود کاشف الوجوب جا، هیچ ممکن نیست وصفی رو ما از واجب انتزاع بکنیم و در ممکن نیاید. منتها اعلای اون وصف مال اعلای وجود، اوسط و اسفل اون وصف مال اوسط و اسفل اون وجود. خب و اما اینکه گفته شد ما از طرف دیگر مفاهیم کثیره را از وجود واحد به ماهو واحد انتظام کنیم، مثل اینکه وحدت را، وجود را، اینها را ما از وجود انتظام کنیم، سرش این است که مصداق کثیر هست. هر مفهومی از مصداق خود حکایت میکند. اونجا که وحدت مفهوم نشانه وحدت مصداق است، برهانش همون بود که گذشت. اونجا که کثرت مفهوم نشانه کثرت مصداق نیست بلکه لازم اعمه، سرش این است که مفهوم یک مدار بسته است، یه مقدمه. مصداق یه میدان باز است، این دو مقدمه. هرگز بسته نمیتواند از باز اونطوری که هست حکایت کند، این نتیجه. ما مثلا درباره واجب تعالی از متن ذات او موجودون انتظام کنیم، از متن ذات او علیمون انتظام کنیم. این مفهوم علیم اون هنر را ندارد که همه خصوصیات این ذات را نشون بدهد، چون این عین و لام و یا و میم این یه مدار بسته است، مفهوم بسته است. مصداق غیر از علم چیز دیگر هم هست. ما با مفهوم علم و علیم به سراغ این مصداق میبریم، ببینیم تمام این ذات علم است. با مصداق، با مفهوم قدرت به سراغ این مصداق میریم، این ذات به تمام ذات البسیطه مصداق قدرت است و قدیر و همچین حیات. ما معنای موجود، معنای علیم، معنای قدیر، معنای حی، هر کدام از اینها را بر این مفهوم منطبق میکنیم، انتظام میسنجیم و از این انتظام میکنیم و رو هم میکنیم. چون مفهوم اون هنر را ندارد که به تنهایی تمام مصداق را نشون بدهد، لذا گاهی 10 مفهوم، گاهی 20 مفهوم، گاهی اسمای حسنای الهی که لا یعلم عددها الا هو، با هر کدام از این مفاهیم وقتی به سراغ و مصداق رفتیم اون ذات را تمام این معنا میابیم. لذا کثرت مفهوم نشانه کثرت مصداق نیست. اینکه برهانی بر مسئله اقام نشد بین وحدت و کثرت تلازم است، این دلیل هر مسئله سند همون مسئله است. برهان اقام شد که وحدت مفهوم نشانه وحدت مصداق است، اما کثرت مفهوم نشانه کثرت مصداق نیست. و اما این قولی که انتخاب شد درباره سخن عرفا، یه حرفی این ناقد دارد که علم ملاحظه می‌فرمایید اون اوج حرف عارف که نه تنها بلندتر از کلام است بلکه بلندتر از حکمت و فلسفه است، این به صورت یک نوعی از سفسطه تلقی شده است که حرف عرفا نوعی از سفسطه است، مثلا معاذ الله، که اون علاهده باید بحث بشه. ولی این سخن که قول پنجم هست، این در حقیقت تلفیقی است از حکمت متعالیه و حرف مشائی، تلفیقی است از قول به تباین و حرف حکمت متعالیه. حکمت متعالیه قائل به تشکیک است و گروهی از مشائین قائل به تباین. این تلفیق شده قول پنجم. حالا ببینید آثار این تلفیق چیست. اگر چنونچه حرف ایشون این است که ما یک اون کثرت تشکیکی که در سلسله علل است قبول داریم که کثرت تشکیکی، چون معلول ها رابطن، اما این کثرت هایی که در عرض همان و بینشون علت و معلول نیست، اینا کثرت تشکیکی نیستن. حالا نه تنها اینها کثرت تشکیکی نیستن، شما فرض کنید سلسله ای را که هر کدام از اینها به واجب مرتبطن، 5 سلسله فرض کنید که با 5 خط هر کدام یکی پس از دیگری بعضا فوق بعض به واجب مرتبطه، هر کدام از این سلسله سلاسل خمسه زیر مجموعه خود افراد متفاوت و فراوانی دارد. انسان فراوان، غنم فراوان، بقر فراوان، درخت های گوناگون، هر کدام زیر مجموعه خود افراد فراوان دارند. نه اون افراد تشکیکیان یک، نه اون افراد با سلسله های دیگر تشکیکیان دو، چون معلول اونها که نیستن. اگر شما 5 سلسله فرض کردید، سلسله الف با جیم دال را زیر مجموعه سلسله الف با هیچ فردی از سلسله های عرضی یا طولی سلسله با رابطه علی معلولی ندارد، این هم میشه تباین. و هیچ کدام از زیر مجموعه هیچ کدام از این سلاسل خمس با دیگری، نه افراد عرضی اونا، نه افراد طولی اونا، رابطه تشکیکی ندارن. و این مجموعه میشه متباینات، با اینکه بعضوها فوق بعض، بعضوها اشدن، بعضوها غیر اشدن، اما بعضوها علت و بعضوها معلول نیستن. اگه ما رابطه تشکیکی را فقط در علت و معلول خلاصه کنیم، با اینکه مثلا اون سلسله الف درجه 5 وجودن قوی است از فرد ضعیف درجه با، ولی رابطهشون رابطه تشکیکی نیست. به هر تقدیر این قول تلفیقی است از قول به تشکیک به قول به تباین، نه با اون مبانی سازگار است نه خود پایگاه دیگری دارد. حالا انشاءالله اگر فرصت شد درباره اون قول اول سخن خواهیم گفت. الحمدلله رب العالمین.